أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال به دلیل چهارم بر جواز اخذ مال ناسب بود. دلیل چهارم روایات دلیل سوم بود چهارم سوم سوم دلیل سوم روایات خاصه ایست که دلالت میکنه بر جواز اخذ مال ناسب و بعد از اون وجوب دفع خمس. سه اشکال نسبت به این روایات مطرح و پاسخ اونها داده شد. اشکال چهارم این است که سلمنا این روایات دلالت بر مدعا داشته باشد و سلمنا که مشهور از این روایات اعراض نکرده باشند، یعنی این اشکال با فرض عدول از پاسخهایی که به سه اشکال قبلی دادیم مطرحه، چون دو اشکال اول اشکال در دلالت روایات بود، اشکال سوم این بود که اگر چه دلالت هم داشته باشه اما معرض انهاست. در اشکال چهارم گفته می شود که سلمنا روایت روایات دلالتشون تام باشه و سلمنا مشهور از این روایات اعراض نکرده باشند. این روایات مبتلا به معارضه. خوب دقت کنید، اصول استنباط و استخراج احکام رو تو همین بحث ها باید یاد بگیرید، یعنی کیفیت مواجهه با روایات و راه حل هایی که مثلا در تعارض بین روایات وجود داره. خب اینجا ادعا میشه این روایات معارض دارد، چون مبتلا به معارضه باید چاره جویی کرد. راه چاره یا تقدیم یکی از دو طرف تعارضه، ببخشید در تعارض، راه اول یا جمع بین متعارضینه. اگر جمع ممکن نبود، خب یکی از دو طرف را به استناد مرجح داخلی یا خارجی، مرجح سندی یا دلالی باید ترجیح داد، و اگر جمع ممکن نبود و وجهی برای ترجیح احد المتعارضین وجود نداشت، کار به تساقط میکشه. اون وقت در اون مرحله مهمه که اگر تساقط پیدا شد و هر دو از حجیت ساقط شدن، سراغ چی باید بریم؟ گاهی از اوقات بعد از تساقط سراغ عام فوق می رویم. اگر عام فوق وجود داشته باشه، اگر هم عامی فوق این دو دلیل متعارض نباشد، باید بریم سراغ اصل عملی. این فرمول برخورد با متعارضین، من اینو گفتم تا دقیقاً ما نحن فیه را در همین فرمول به اصطلاح تعریف کنیم. مستشکل این کارو داره میکنه. روایات مبتلا به معارضه در برخورد با دو دلیل متعارض، در گام اول باید جمع کرد. اگر جمع ممکن نبود و مرجحی در مورد یکی از دو دلیل بود، اون دلیلی که دارای ترجیح مقدم میشه، و اگر این راه هم مسدود بود و هیچ مرجحی وجود نداشت، یا میریم سراغ عام فوق، و اگر عام فوق این دو دلیل متعارض نبود، رجوع به اصل عملی میکنیم. حالا این آیات بفرمایید، این روایات، این سه تا روایتی که ما خوندیم، اینا خب دلالت میکرد بر جواز اخذ مال ناسب، به این معنا که مال ناسب احترام نداره، حلاله برای اهل حق که اموال ناسب را اخذ کنند. اما مستشکل میگه ما در مقابل بعضی از روایاتی داریم، بعضی از روایات هستن که دلالت بر احترام اموال ناسبین میکنه، و اینکه این اموال برای دیگران حلال نیست. روایات متعدده در قضایای مختلف که حالا ایشون ادعای تواتر میکنه، مبنی بر این که در جنگ های جمل، صفین و نحروان، اموال کسانی که خروج بر امیرالمؤمنین کرده بودند و ناسب نسبت به امام علیه السلام بودن محترم شمرده شد و بهشون داده شد. تعبیر مستدل اینه، حرمت اموال مستشکل، حرمت اموال الخارجین علی امیر المؤمنین و ناسبین له الحرب، مثل روایت مسعدت ابن زیاد عن جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام عن ابیه قال قال مروان ابن الحکم لما حزمنا علی بالبصره رد على الناس اموالهم، من اقام بینتن اعتاه و من لم یقم بینه احلفه. وسائل جلد 15 صفحه 78 باب 25 از ابواب جهاد العدو حدیث 5. در جنگ بصره، در جنگ جمل، بعد از آنی که ما شکست خوردیم، امیرالمؤمنین اموال جنگجویان جمل را بهشون برگرداند. هر کسی که بینه اقامه می کرد که مثلا این مال متعلق به منه، بر اساس بیانیه او مالش بهش داده میشد و کسی که بیانه اقامه نمی کرد، حضرت با قسم دادن و سوگند دادن و اینکه اون شخص قسم میخورد این مال منه، اینو بهش بر میگردید. خب این روایت دلالت میکنه بر این که شرکت کنندگان در جنگ جمل بالاخره خروج بر امیرالمؤمنین کرده بودند. اینا ناسب بودن، حرب با امیرالمؤمنین راه انداخته بودند. بنابراین اگر قرار بود اموال اینها به اصطلاح حلال باشه برای دیگران، چرا امیرالمؤمنین اموالشون رو بهشون برگردوند؟ این معلومه اموالشون احترام داره. این نشون میده اخذ مال ناسب جایز. پس این روایات و نظائرش معارضن با این دو سه روایتی که یعنی با صحیحه حفص و صحیحه معل بن خنیس. اون دو روایت میگن اخذ مال ناسب جایزن، این روایات میگن اخذ مال ناسب جایز نیست. بله، حالا من دارم الان نقل اشکال مستشکل رو میکنم، حالا اینا رو در بررسی اشکال باید انشاءالله یه جهت همینیست که شما میفرمایید. درست. ببینید میگه خب حالا این روایت مبتلا به معارض شد، بعد از تعارض یا ما بین اینا جمع میکنیم. خوب دقت کنید، یک وجه جمع ارائه میده، میگه جمع این دو طائفه روایت، این دو طائفه از روایات به این است که اون روایاتی که میگه حلالون لکل احد، منظور با اذن و اجازه امامه، یعنی هر کسی حق نداره در این اموال تصرف کنه، هر کسی حق نداره این اموال را اخذ بکنه. اموال اینها محدورن لل امام، خاصتن امام در جنگ جمل. خب این اموال رو برگردون رو حساب این که مال اینها محترمه. اون دو روایت هم که میگه اموال اینها هدره، حلاله، احترام نداره، نه اینکه هر کسی از سر خود بتوانه بره این کارو بکنه، در حقیقت امام است که برای امام احترام نداره. امام اگر بخواد میتونه بگیره، ولی برای دیگران جایز نیست. اینجوری جمع بکنین بگیم روایاتی که میگه اخذ مال ناسب جایزه، منظورش اینه که جایزن لل امام. روایاتی که میگه امیرالمؤمنین اینها را برگردون به کسانی که در جنگ با او شرکت کرده بودن، این ناظر به اینه که برای مسلمین، برای پیروان امیرالمؤمنین اخذ مال ناسبی جایز نیست، باید اموالشون برگردانده بشه. به این طریق بین این دو طائفه از روایات جمع. و شاهد این جمع هم تعبیر برزال لاکن زالکه الال امام در ذیل مرسله منقول از احمد ابن محمد ابن عیسی بود. این در درجه اول. و اگر کسی این جمع را قبول نکنه، بگه نه این جمع اشکال داره، نمیشه بین این روایات جمع کرد، مثلا بگه این جمع جمع عرفی نیست، اشکال بکنه، خب راه دیگه ای داریم و اون اینه که بگیم این روایات معارض مقدم میشه بر این دو روایت محل بحث ما، یعنی روایت حفص و صحیحه معل بن خنیس طرح میشن و روایات دال بر رعایت احترام اموال شرکت کنندگان در جنگ با امیرالمؤمنین مقدم میشن. چرا؟ به چه دلیل این روایاتی که معارضه مقدم بشه بر اون روایات؟ به واسطه مرجح سندی، دلالتاً که خب ما وجهی برای ترجیح یکی از این دو بر دیگری نداریم، اما این روایات معارض سندن رجحان داره نسبت به روایت حفص و روایت معل بن خنیس. چرا؟ برای اینکه سند این روایات قطعی است، چون متواتره، اما روایت حفص و روایت عرض به حضور شما معل بن خنیس قطعی نیست، حالا ولو صحیح هم باشه، چون به حد تواتر نرسید. اینم عرض به حضور شما مرحله بعد.
آره
تقدمش هم به خاطر مرجح خارجی یعنی سندی است، درست فرمودید، مرجح دلالی نیست. این مرجح سندی، حالا تعبیر مرجح سندی بکنید، سلمنا در مرحله بعد، باز در مرحله سوم، برفرض ما ترجیح به واسطه سند را کنار بگذاریم، بگیم روایاتی که دال بر احترام اموال ناسبه هیچ رجحانی نداره و تقدم به واسطه سند هم پیدا نکنیم، خب نوبت به این میرسه که اینا هر دو از حجیت ساقط میشن، ازا تعارضا تساقطا، چون جمع را نپذیرفتیم، ترجیح را هم نپذیرفتیم، پس باید هر دو ثابت بشه. بعد از تساقط در این مقام، چون ما یه عام فوق داریم، مراجعه میکنیم به اون عام فوق. اون عام فوق چیه؟ حضرت آقا، عام فوق چیه؟ احترام اموال مسلم. این که به هر حال عموماتی داریم، لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه، و این عنوان مسلم هم شامل مسلم میشه و هم منتهل بالاسلام، منتهل الاسلام، مثل ناسبی و امثال اینا. پس در نهایت حکم جواز اخذ مال ناسب ثابت نمی شود. این البته با توضیحی که من عرض کردم اشکالی است که بعضی از بزرگان اینجا به دلالت این روایات کردن. کتاب الخمس صفحه 77 و 78 کتاب الخمس آقای شاهرودیه. خب ببینیم این اشکال وارده یا نه. این حالا اونجا این اشکال رو نقل کرده. به نظر ما این اشکال هم وارد نیست. خوب نهایت بکنید. اولا تعارض این روایات با روایت حفص و معلا در صورتی ثابت میشه که به نحو مطلق ما استفاده کنیم احترام اموال ناسب را، چون روایت حفص و معلا دلالت میکنه بر عدم جواز اخذ مال ناسب. در مقابل این دو روایت اگر بخوان معارض باشن، اینا باید به نحو مطلق دال بر احترام اموال ناسب باشن. ما سراغ این روایات که میریم، این روایات در واقع احتمال دیگری درش وجود داره، یعنی چون این روایات هیچ کدام، اینو دقت بکنید، هیچ کدام درش کلام و قولی از امام نقل نشده، همه فعلی رو حکایت کردن که علی علیه السلام در جنگ جمل این کار رو کرد، در جنگ صفین و نهروان این کار رو کرد. تو اینا هیچ کدام این جمله که مثلا مثل این که خذ مال ناسب نیامده، لا تأخذ مال ناسب، کاری که امام کرد آمد این اموال را بین به خود به اصطلاح صاحبان اموال، ولو این که در جنگ با امیرالمؤمنین شرکت کرده بودند، برگردون. خب این فعل از نظر دلالت مثل لفظ نیست. دلالت لفظ اگر صریح باشه که کاملا قطعی است، اگر ظهور هم داشته باشه بازم روشنه، اما در مورد فعل وجوه مختلفی وجود داره. واقعا یک احتمال این است که اساسا از باب تفضل امام این اموال رو برگردونده، قاعدتا میتوانست بر نگردانه، میتونست اون رو بین مسلمین تقسیم کنه، چون واجب که نیست اخذ مال از ناسب، میشه اخذ کرد، واجب که نیست که. خب در اینها حضرت به دلائلی که قابل درک و قابل فهمه این اموال رو برگردون، چون این سه تا جنگ هر سه تا از مسلمین بودن، هر سه تا عرض به حضور شما درش جمع زیادی از مسلمین فریب یه عده‌ای رو خورده بودن و وارد جنگ شده بودن، تبلیغات زیادی علیه امیرالمؤمنین بود و اصلا امیرالمؤمنین به هر حال به نوعی شاید نسبت به جمع زیادی که از جهال بودن و ان جهلن مقابل امیرالمؤمنین ایستاده بودن، میخواست اونها رو آگاه بکنه. پس تفضلن این اموال رو برگردونده، اونم به غرض آگاهی دادن به مسلمین و روشن کردن ذهن اونها. خب این احتمالی در این فعل داده میشه. خب این واقعا در فعل وجهش که معلوم نمیشه. اگر یه عملی رو امام انجام بده مثل این عمل، این چه بسا امام از اون اختیاراتی که دارد، از اختیاراتی که منصب او داره استفاده کرده و با این که اموال اونها رو میتونسته اخذ بکنه و بده اجازه بده مسلمین اخذ بکنن، اونها رو برگردونده. دقیق فرمودی. به علاوه یه نکته که اصلا به طور کلی این روایات حکایت از فعل امام دارن، اون دو روایت از قول امام، دلالت قول از دلالت فعل اقواس. دار الاسلام، آره آره، لا یحلو ها، نه راجب به بله نه ادامهش هم همی که ایشون داره میگه
قال
اینکه دلالت نداره. اینکه بله ببینید داره، ببینید میگه حالا ببینید اونم حالا من عرض میکنم، من تو بعضی از اینا که اینو نداره، حاکی از فعله، این اولا. بله داره، حالا عرض میکنم که اون پاسخ ما ناظر به اونم هست. این اولا. ثانیا اصلا بر فرض دلالت هم داشته باشه، اما مسئله این است که آیا این افراد ناسب بودن یا باقی بودن؟ اصلا تو هیچ کدوم از اینا عنوان ناسب نداره. خود مستشکل هم که در تبیین اشکال از این عبارت به کار برده، از این عبارت استفاده کرده، این نشون میده ناسب به معنای به اصطلاح مورد نظر نیست. میگه ببینید فإنها دلت على حرمة اموال الخارجين على امیر المؤمنین و الناسبین له الحرب، نه ناسب مطلق، همون معنایی که ابن ادریس کرد که الناسب المعنی فی هذا الخبر، این ما رد کردیم، گفت من نسب له الحرب، من نسب للامام الحرب، خب اینا ناسب به این معنا شاید باشن، به عبارت دیگه فی‌الواقع اینا ناسب نیستن، اینا خروج کردن، اینا جنگ را انداختن، اینا بغی کردن. خب در مورد بغات حسابش جداست، اونو بعدن باید بحث کنیم. اگر اینها باقی باشند که تعبیر به فعتون باقیه در مورد اینا به کار رفته، اگه اینا باقی باشند خب قهرن از محل بحث ما خارج میشن، ما بحثمون در مورد ناسبه. تو این سه تا جنگی که به هر حال به راه انداختن، عرض و حضور شما، اونا بغی کردن. بله معاویه شخصا بغض داشت. ببینید، نه من اموالی که میگرفتن و اموال شرکت کنندگان در جنگ، نه عمده اونایی که شرکت میکردن اونجا، من نمیخوام بگم همشون، یه بخشی در لابلای اونها افرادی بودن که عرض و حضور شما به یک جهات دیگری شرکت کرده بودن، عمدتاً هم روی جهلشون بوده، یعنی ناسبه به معنای حقیقی نبودن. نمیتونیم بگیم اینا ناسبه به معنای حقیقی هم، حداقل اینه. تو هر سه تا جنگ اینجور نبوده که، حالا فوقش در جنگ صفین اینجور بوده، اما آیا در هر سه تا جنگ اینجور بود؟ یعنی این سه تا جنگ امیرالمومنین با ناسبین کرد؟ این یه مقداری به هر حال هر کی مقابل امام بیسته جنگ بخواد بکنه، ناسبی هم نباشه، باید مالشو بگیرن. اصلا خود خصوصیت، خود شرکت در جنگ علیه امام این خصوصیتو داره، باید بگیرن. امام نه امام منتها منت گذاشته، اصلا بحث ناسب نیست، در غیر ناسبش هم همینطوره، لذا این عمل امام توجیه داره. این منت بودن کاملا روشن میشه، منت بودن کاملا روشن میشه. نه اون روایت هم درسته،
با امام جنگ کرد، ما به حد ناسبی که با امام جنگ نمکرده داریم صحبت میکنیم.
نه ما مطلق داریم میگیم، ما مطلق داریم میگیم
یک کسی که با امام جنگ کرده،
خب
ولی با این ناسب، این امام با امام جنگ کرده، این بحث کنم ناسبی جنگ نکرده چی؟
من هنوز نتیجه نگرفتم. من این روایت فعلا دارم اینو میگم، میخوام ببینیم آیا این روایات ازش جواز عقص استفاده میشه یا نه. خب ایشون ادعا کرده معارض داره، یعنی طبق بعضی از روایات عقص جایز نیست، درسته؟ داره به این روایت استناد میکنه، میگه اینا میگن عقص جایز نیست. خب عرض ما اینه، این که امام بهشون برگردونده در درجه اول، من المحتمل، این از باب تفضل و گذشت و عطوفت و رحمت بوده. این احتمال هست یا نیست؟ احتمال قابل توجهی هم هست، یعنی احتمالی نیست که بگیم حالا از اون احتمالات مرجوعی است که حالا نباید بهش توجه کرد، نه این احتمال وجود داره. این اولا. ثانیا عرض کردیم اساسا ممکنه اینا به عنوان خروج بر امام و بقیه به هر حال متهمن، این عنوان بر اونها منطبقه. عنوان ناسب لعل بگیم منطبق نیست. این اولا، یعنی نسبت به مسئله تعارض که حالا ادعای تعارض شده، به نظر میرسه که اساسا تعارضی وجود نداره. روایات جواز اخذ در مورد مال ناسب دلالت میکنه بر جواز اخذ مطلقا. این روایات هم ازش عدم، ازش حلیت مال ناسب استفاده نمیشه. این که نمیشود در مال ناسب تصرف کرد بدون اجازه او و لذا در همین اساس امام اموالشون رو برگردوند، اینو نمیشه استفاده کرد. چون یک مسئله مهم اینجا اینه که این از این بابه، از باب تفضل امامه، از باب لطف و منت امامه. بله، شما میگید در این روایات قرائنی نیست که با احتمال تفضل و منت سازگار نیست. ما میگیم نه، هیچ تنافی بین این مسئله و اون مطالب وجود نداره. خب اینا مقابل امیرالمومنین جنگیده بودن، ایستاده بودن، توقع داشتن همه چیزشون گرفته بشه، اومدن به امام یا اعتراض کردن یا سوال کردن چرا اینا رو بهشون بر میگردونی؟ توجه دارید؟ یعنی که انه در ارتکاز مسلمین این بوده که نباید برگردونده بشه، و این که امام برمیگردانه این نشون دهنده تفضل امام. حالا میگید استدلال آورده امام، اون چنین دلالتی نداره. این که اینها رو جزء دارالاسلام دانسته، ممکنه به واسطه یه غلبه‌ای که شرکت کنندگان در جنگ داشتن که عمدتاً ناسبی نبودن، بابا کثیری از اینا در جنگا شرکت میکردن اصلا هیچ اطلاعی نداشتن، واقعا فکر میکردن اهل بیت پیامبر خروج کردن، به عنوان خروج کنندگان بر حاکم میشناختن، خارجی میدونستن اینا رو، فکر میکردن اینا علیه حکومت اسلامی شورش کردن. و الا اینجور نبود که اولا و به ذات نسبت به اهل بیت بغض داشته باشن. تبلیغات وسیع دستگاه اموی و همچنین در جنگ جمل کثیری از شرکت کنندگان در اون سپاه اینچنین بودن، لذا نمیشه به اونا گفت ناسب. دقت فرمودید؟ اینم عرض به حضور شما از این جهت. فقط عنایت بفرمایید که یه نکته‌ای تو ذهنم بود یادم رفت، می‌خواستم بگم برای تکمیل این. بله، حالا اگه یادم اومد عرض می‌کنم. الان یه حال در مجموع به نظر میرسه این معارضه وجود نداشته باشه، اما این که حالا بر فرض عدم تعارض، یعنی بر فرض این که هر دو با هم تعارض بکنن و قابل جمع نباشن، بر فرض عدم وجود وجه جمع، بر فرض عدم وجود وجه جمع، این روایات معارض مقدمه بر اون روایات به خاطر سند، به خاطر اینکه سند اینها متواتره. این هم عرض به حضور شما به نظر محل اشکاله. ببینید یک اشکال مهمی که اینجا وجود داره، فکر کنم چیز کنیم بذاریم برای فردا بهتره. یه اشکال مهمی اینجا در این مسئله وجود داره، یه خلطی صورت گرفته که این حرف ایشون هم محل اشکال های اینو فردا عرض میکنیم. و بعد دیگه نهایتا جنبندی در جهت ثانیه یه بحث که بالاخره ببینیم اخذ مال ناسب جایز هست یا جایز تا فردا ایشون. Thank you.